پس از آن نشانی قبیله و برادر خود را به تمهان داد و گفت: اگر این پیغام را به او برسانی، من وعده می دهم که به تو 100 شتر سرخ موی بدهند. تمهان گفت: من خبر تو را می رسانم، ولی آنان از کجا حرف مرا باور کنند؟ قیس گفت: من با خط خود روی زین شترت خواستم را می نویسم تا برای آنان ببری. برادر من دست خط مرا خوب می شناسد. قیس سپس با نوک خنجری که از تمهان گرفته بود روی زین شتر او مطلبی را نوشت و به تمهان گفت: فقط تو این مطلب را به آنان برسان، به هدیه خود خواهی رسید. تمهان به سوی یمن رفت و قیس به چادرش برگشت. تمهان وقتی به یمن رسید، مطلبی را که قیس به او گفته بود فراموش کرد. او به بازار رفت تا اجناس خود را بفروشد. چند روزی سپری شد. یک بار که تمهان اسباب شترش را جابجا می کرد، به نوشته قیس برخورد و یاد سخنان او افتاد. تمهان ابتدا با خود گفت: از کجا معلوم که او درست گفته باشد؟ من این همه راه را تا قبیله او بروم و آنان بگویند چون این چیزی صحت ندارد. تمهان به این فکرها مشغول بود که متوجه شد چند زن درباره قیس ابن کلثوم سخن می گویند. یکی از آنان گفت: قیس از قبیله ما بود و کسی از او خبری ندارد. تمهان با شنیدن این حرف ها مصمم شد به قبیله قیس برود و جریان را به آنان بگوید. تمهان به سوی قبیله قیس به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، نشانی برادر قیس را گرفت و به سراغ او رفت. تمهان قضیه قیس را به برادرش گفت و بعد هم دست خط قیس را به آنان نشان داد. برادر قیس دست خط برادرش را سریع شناخت. او درباره زنده بودن خود نوشته بود، همچنین گفته بود به آورنده این پیام 100 شتر سرخ موی بدهید. برادر قیس ابتدا 100 شتر سرخ موی به تمهان داد و بعد مردان قبیله را فراخواند تا برای جنگ آماده شوند. نبرد میان قبیله بنی عقیل و قبیله قیس در گرفت. در نهایت قبیله قیس پیروز شدند و قیس از بند آزاد شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستانی گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. کسی که تمام عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، گفتیم که میرسید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته‌های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می‌شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می‌شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب، حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. سید علی همدانی یکی از نوابغ و شخصیت‌های ارزشمند ایرانی است که با سفر به شبه قاره هند و پاکستان، ماوراءالنهر، شام و بلاد عربی به فعالیت‌های گوناگون دینی و فرهنگی پرداخت. محققان اتفاق نظر دارند که رواج و گسترش دین مبین اسلام و زبان و ادبیات فارسی در میان مردم کشمیر مرهون سعی و تلاش اوست. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران درباره میر سید علی همدانی نوشته است: یکی از کسانی که در کشمیر به اسلام خدمت کرده است میر سید علی همدانی بوده. این مرد بزرگ که از مفاخر اسلامی است، هزاران شاگرد در کشمیر تربیت کرد که هر کدام برای خود استاد شدند. مقام سید علی هنوز در کشمیر محترم است و مردم آنجا را زیارت می کنند. هانری کوربون رواج و گسترش بسیاری از علوم و هنرها در کشمیر هند را به میر سید علی همدانی نسبت داده و معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است که در صورت نشر آثارش فلسفه می توانند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشند. همچنین جدایی از آثار علمی، بسیاری از محققان و مورخان بر این باورند که رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر از جمله ثمرات حضور سید علی همدانی و هنرمندان همراهش در شبه قاره هند و کشمیر بوده است. Thank you. برخی از پژوهشگران آثار و زندگی میر سید علی همدانی بر این باورند که سفرهای بسیار سید علی از سوی اجرای دستور پیر و مرادش و از سوی دیگر به جا آوردن رکنی از ارکان تصوف بوده است. وی در بیان تعلیمات تصوفی خیش از آثار و تألیفات و اندیشه های نمایندگان مشهور جریان های مختلف ادب و تصوف از قبیل ابو حامد غزالی، شیخ فرودالدین عطار، سعدی و مولوی، شیخ محمود شبستری و ابن عربی استفاده کرده است. میر سید علی همدانی در طول زندگی خود 3 بار به کشمیر سفر کرد که یک مرتبه آن در رأس 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالباً از سادات، مشاهیر و عرفا و هنرمندان چیره دست بودند به کشمیر رفت و در آنجا نفوذ زیادی به دست آورد. گفته شده است که هنرمندانی در حوزه‌های بافندگی، سفالگری و خوشنویسی در سفر همراه میر سید علی همدانی بودند. به همین دلیل است که پژوهشگرانی چون هانری کوربون وی را عامل رواج و گسترش بسیاری از هنرها در کشمیر دانستند. سید علی همدانی در کشمیر با عالمان، مسافران و کاهنان مذاهب دیگر چون هندوها و بودائیها مناظره‌های مداوم و گسترده انجام می‌داد که در قالب این مباحثه‌ها بر آنها غلبه می‌کرد. در دوران اقامتش در کشمیر که مجموعاً 5 سال طول کشید، 37,000 نفر مسلمان شدند و به خاطر نفوذ معنوی و اجتماعی فوق‌العاده‌اش اسلام در این سامان گسترش یافت. سید در این منطقه به گونه ای مردم را شیفته اسلام کرده بود که آنان معابد خود را خراب می کردند و به جای آن مسجد می ساختند و همراهان سید را فرا می خواندند تا در مسجدهای تازه تأسیس شده از آن بگویند و آنها را راه اندازی کنند. امیران محلی دستورات او را بی کم و کاست اجرا می کردند و در پرتو لطف خداوند تعلیمات و تبلیغاتش برکات زیادی به همراه داشت. مرتازان و ساحران معروف هندی و بودایی وقتی مغلوب بحث‌های منطقی او می‌شدند و کراماتی از وی مشاهده می‌کردند، بدون چون و چرا و با تمایل درونی به دین اسلام مشرف می‌شدند. این ویژگی برای ایجاد تحول در روحیه عموم مردم بسیار تأثیرگذار و قرین موفقیت بود و بدین گونه مذهب تشیع با اهتمام فراوان و زحمات فراوان این سید دانشور و عارف متدین در کشمیر تثبیت گردید. میر سید علی همدانی پیوسته با مردم در خصوص عقاید دینی سخن می گفت، آنان را موعظه می کرد و مطالب اخلاقی را با لحن شیرین و جذاب و با ملاحظه میزان ظرفیت و استعداد عموم طبقات و بدون هرگونه لفاظی و تعلیقات زبانی بیان می کرد. همزمان با این حرکت دینی او توانست زبان فارسی را هم در این سرزمین رواج دهد. در واقع تمامی فعالیت‌های پردامنه تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی سید علی همدانی که در کشمیر سازنده، رشدهنده و پرفایده بود، محتوا و روحی اسلامی داشت و ظرف و کالبد آن زبان فارسی بود. ارتباط این روح و بدن در این نقطه به اندازه‌ای چشمگیر شد که وی حواری کشمیر نامیده شد و کشمیر به ایران صغیر ملقب گشت. با آنکه مردمان این ناحیه دیرتر از غالب مناطق شبه قاره هند با زبان فارسی آشنا شدند، تعداد نویسندگان و شاعران پارسی گویی که از این ناحیه برخاسته اند بیشتر است. دوستان گرامی، سید علی همدانی یک سازمان تبلیغی هدفدار و برنامه‌ریزی شده در کشمیر ایجاد کرد که تحت نظارت دقیق او واعظان و مبلغان برای ارشاد مردم آماده و سپس به نواحی گوناگون اعزام می‌شدند تا معارف قرآن و عترت را به مردم معرفی کنند. او خدمات ارزنده و ماندگاری در منطقه جامو و کشمیر انجام داد. اولین مدرسه علوم دینی در کشمیر به دست این مبلغ توانمند ساخته شد. همچنین سلطان شهاب الدین به توصیه میرسید علی همدانی مدرسه القرآن را در این قلمرو احداث نمود که مدرسه وسیع و مهم بود و از تمام نواحی کشمیر طالبان علم و معرفت به این مدرسه می آمدند و بزرگترین اندیشمندان و شاگردان سید در همین مدرسه پرورش یافتند. سلطان قطب الدین بنا به تأکید وی مدرسه بزرگ ساخت که دیگر علوم را در آن تدریس می کردند. سید علی همدانی همچنین در کشمیر کتابخانه‌ای تأسیس کرد و در این مکان بسیاری از منابع علوم و معارف اسلامی را به زبان‌های عربی و فارسی فراهم کرد. این کتابخانه اهمیت شایان توجهی به دست آورد و شخصیت‌های علمی و فرمانروایان منطقه از آن بازدید به عمل می‌آوردند. امروز نیز حضور معنوی و فرهنگی سید علی همدانی در شبه قاره هند به رغم تمامی موانع محسوس است. اشعار فارسی متعددی که در بخش‌های گوناگون محراب مسجد و مدرسه وی در کشمیر توجه اهالی و مسافران را جلب می‌کند و آثار و نوشته‌ها و سروده‌هایش که در گوشه و کنار این سرزمین مشتاقان فراوانی دارد دلیل بر این مدعا است. نوشته های سید علی همدانی که به بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری بالغ می گردد، به لحاظ محتوا، مضمون، سبک، نثر و نظم در خور توجه می باشد. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که وی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده آثارش را جالب و خواندنی کرده است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن رو انشالله در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، ایام بکام و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در این نوبت از گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و تا چند لحظه دیگر بخش عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان را تقدیم سمعتان میکنیم. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور همزمان با آغاز سال نو میلادی، برگزاری رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان در جنوب این کشور، کشته شدن یکی از سرکردگان مخالفان دولت تاجیکستان در افغانستان و نگرانی ها از بیماری زکام مشابه به کووید 19 در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، همچنین در یکی دیگر از تحولات تاجیکستان بازداشت چند مقام پلیس به دلیل کشته شدن یک تن از متهمان هنگام بازداشت و نارضایتی مردم کلاب صورت گرفت. در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت توجه شما را جلب می‌کنیم به تفسیر و بررسی برخی از رویدادهای مهمی تاجیکستان، اما یادآور می‌شیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی farstoday.ir/tajik قابل دریافت است. هفته گذشته میلادی در تاجیکستان همزمان شد با آغاز سال نو که همساله در تاجیکستان در این مدت و در این مرحله برخی تغییرات و اصلاحات در حکومت کشور را انتظار می شوند که این امر هم صورت گرفت. بعد از 5 روز آغاز سال نو میلادی، انقدر در روز 5 ینور با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برخی از تغییرات کادری در سطح بالای حکومت صورت گرفت که از مهمترین آنها برکناری وزیر مهنت یا کار و مهاجرت تاجیکستان شیرین امانزاده بود که یکی از وزیران خوشنام در حکومت تاجیکستان عنوان می شد. به جای او گلنارا حسنزاده که تا این دم رئیس آژانس آمار نزد رئیس جمهوری بود برگزیده شد. همچنین جمشید نور محمدزاده سابق رئیس بانک ملی به جای خانم حسنزاده رئیس آژانس آمار تعیین گردید. از سوی دیگر قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان به عنوان وزیر کشاورزی تاجیکستان تعیین شده است. به جای او دولت علی سعید معاون نخست وزیر تاجیکستان رئیس ولایت ختلان منصوب شد. درباره تغییرات تحولات در ساختار حکومتی تاجیکستان که همسالت به خصوص در آغاز سال میلادی صورت میگیرد، دیدگاه ها و نظرات مردم مختلف است. آنها انتظاراتی از مقام های تازه تعیین شده دارند. صحبت های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را در این زمینه میشنویم.
عهده‌داریش اجرا کند با فعالیت یعنی کار حکومت خودش همچنین یک شخص یاردمش بسیار میرد. کار حکومت کار هر یک فرد، هر یک فردی که جامعه مهنت میکند، او ای خدمتی دولتی باشد، او ای خدمتی یکم وای بوده وای چه میگوید کن کارهای چه میگوید داخلی می یا دیگه باید همش بین وابسته که کنم برای
خیر چه خیلی تمام است. اگر یکم پیشنهاد نام داشته باشه اویدی نپریمیر یکم قانون گذاری ها
در این مورد یک کس نه تمام است. در چنین مورد باید همه کلکتیو یک گپه باشند و یک فکر باشد. در چنین مورد میتوانند فکر خود را پیشنهاد کنند به کسی.
حکومت خودش باید داند که کی ریشوه میگیرد، کی میگیرد، سطح بلند میگیرد، کوه میگیرد. البته یکم ارگان های مخصوص باشند که آنها را نظارت برند.
همه دست خودشان باش برایم بازداشت نمیشده گیستید. دست خودشان با همه شد.
البته میگیرند. با این قدر مبلغی که دولت برای اونها جدا کرده است، اونها نمیتوانند این قدر آشیانه های بلند سازند.
اما البته هست در ایش آگه این
کارگران امنیت است باید جواب بیان به این سوال.
شما چی فکر دارید خودتون؟
من فکر دارم باید دستگیر کنم، باید تفتیش کنم، همه برابر باید باشد.
مقصد برای این طرح کلان خودشون وظیفه است، کی بازداشت کنه او را دیگه؟
خود رئیس جمهور تاجیکستان هم هنگام تعیین مقامات مسئول حکومتی در هر دفعه از آنها تقاضا میکند تا نسبت به صلاحیت و وظیفه های به آنها واگذار شده دقت و صافدلی داشته باشند. و هنگام تعیین مقام های نوبتی به ساختارهای حکومتی تاجیکستان چنین گفت:
شما مسئول هستید، بسیار از حد زیاد، حتی با طریق سرعی بودجه را زنینشین نشان نتر شهر نویو که سوبینسیا گیران. حتی حادیث های فوقلاده ده رئیس های شهر نویو من نگویم دای وزارت مالیه را تاکید باش. حتی امچیس و دیگره می دانن زرانه که در بودجه جمهوری چند قدر مبلغ دستاتی حالات دایر برطرف کردن حالات فوقلاده است. اکثریت شهر نویو برای که بودجه چون زنی و اکنان ازمی مبلغ گیرم اینجا را سیر شوش برد. اگر یک چوبه کنگه 10 میلیارد در همین چوبه در دایره رفته است. هر سال. ایساب همین چیه؟ بودجه نویه را بودجه میکنم. وقتی ملوات جدا کردی کار میکنم. بودجه نویه راپورت میتونم که ما بودجه اجرا کنم. یکی برخص آنها میکنم. منبه ها، سرچشمه های نوی در آمده بودجه. پنهان کردن، زیاد وای کردن. این وظیفه شما. متخصص باید شده تحلیل کنید. اینا با کار، با رفتار، با عمل، پاکویجداری، صداقت، لایه کلان سرمایه‌گذاری را تحت نظارت گیرید. لایه ایساب بودجه کدام باید سوبسیدی بیشتر است. نگاه کنید که چگونه خراجات شده ایساب است. این جلب سرمایه است. این اعتقاد به دولت و به ساختار دولتی و حکومت است. خب، این بهتر شدن سطح و صفت زندگی است. آبروی ملت و دولت در عرصه بین‌المللی است. با جای بالا رفتن ما با رفتاری 2-3 کارمند انداز منم خیلی باید میشه. چرا نظارت نمیکنیم؟
یاران همراه، همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و اما هفته گذشته رزمایش ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح تاجیکستان در ولایت ختلان برگزار شد. بدین ترتیب در پایگاه فخرآباد در ولایت ختلان تمرینات مشترک ضد تروریستی واحدهای ویژه نیروهای مسلح این کشور دایر گردید. وزارت دفاع تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که این تمرینات در چارچوب استراتژی مورد با افرادگرایی و تروریسم در این کشور برای سالهای 2021-2025 در 3 مرحله انجام شده است. هدف از این رزمایش ها اساساً حل و فصل وضعیت بحرانی یا تحت کنترل درآوردن نظم عمومی توسط سازمان های اجراگر قانون، انجام عملیات ویژه مشترک، انتقال واحدهای اصلی و همچنین تعقیب و نابودی تشکیلات و گروه های مسلح غیرقانونی به شمار می رود. در این تمرینات که طی آن روش های مبارزه ضد تروریستی تجربه و تمرین شدند، از نیروهای انسانی، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی و دیگر سلاح های زمانوی استفاده شد. گفتنیست در طی سال گذشته میلادی نیز برخی از تحولات امنیتی از قبیل تحولات در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان از مسائلی بودند که موجب نگرانی و تشویش و برنامه‌ریزی‌های خاص مقامات دولتی گشتند. درباره برخی از حوادث سال گذشته در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان صحبت‌های شماری از کارشناسان و مقامات محلی در ولایت سغد و هم مرز با ولایت بادکند قرغیزستان را می‌شنویم.
از نگاهی اگر جغرافی به این مسئله نظر کنید، مناقشه در سراسر مرز صورت گرفت. یعنی نه تنها در خودی مرز بین ناحیه‌های اسفره و بادکند، بلکه بین ناحیه‌های باباجان غفور و لیلک، حتی در قسمی شمالی غربی تاجیکستان بین ناحیه‌های قرغیزستان و ناحیه لخش، در اونجا هم مناقشه‌ها شدند و نظامی‌های زیادی قربان شدند. وقتی که دو قسمی مرز رو ما دوامی 20 سال علامت گذاری میکنیم و دوامی یک چند ماه قسمی سبومش رو، این تماما به هیچ یک عقل و ادراک توری نمیواید. به فکرم این یک نطقی، مضمونی نطقی صادر جبار عبارت از اون بود که به مردم خودش رو همان زمان آرام کردن خواست.
صنایع 28 و 29 اپریل در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان که مناقشه‌ای بین سرحدی به وقوع آمد، سنه 28 اپریل 19 نفر به بیمارخانه مرکزی با هر دم جراحات جسمانی به ما مراجعه نمودند. از این 19 نفر 3 نفرشون را ما بستری نمودیم، به 16 نفرشون یوری امبولاتوری رسوند به خانه‌هایشون رخصتی کردیم. از 3 نفری که ما بستری نمودیم، یک نفرشون با زخم آتش نشان بود و 2 نفرشون با لاتخوری مغزی سر. سنه 29 اپریل باشد به 65 نفر خدمت رساندیم که از آنها 26 نفر نظامیان و باقی مانده شهروندانی جماعت های سرخ، چارکو، خاجی الله و جماعت دیاتی وارخ بود.
سه بود که خانم علاق سر بودن. من مشته بودیم که همه یک دو نفر رفتم بودن خانشوی علاق من بگیم. سنه هم بود که ما 5 نفر گذاشتیم. رفتم که هم علاق زدگیم خانم یا سخت ها مولا هست اونجا. مولا سر بودیم در دودیم بیرون رو من. همونجا رفتن ما یک گشنام زدم به قیمش بر. و من گرفتم بردم. همون بچه که من همون تشکی صبح ایخی یک تشکیل کنید جا بود درم با در آوردم که تو فیتم باسون برو خیلی من بایست میرم تو پالی میگردم که من اپشتم زر منطقه شکوری 5 لیره هست خیرگیر چپون سیو پوشتگی بود یک تزد که گرفتم دویو مشه زر سیرانو توقات که گرفتم سیو مشه زر که دویو که خانه من این دیگولی من اینجا من زندگی میکنم اینجا قدر زندگی میکنم
همه پس خانمو علاو در گرفت. ما گرفتیم بچه ها رو همه بیرون برو بردیم. بعد که همینجا بچه ها برو بردیم به بیرون آمدیم. خواستیم که همه سوخته رو خاموش کنیم. سنی ما سرحدبانای قرغیزستان آتش کشودن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما داریم پیشرفت میکنیم، دنبال پیشرفتیم، میخوان این نباشه. همه قدرت‌های استکباری دنیا که عمدتاً آمریکا و اروپاست در مقابل این حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی هرس میخورن، مضطرب میشن، ناراحت میشن، لذا وارد میدان میشن، هر کاری از دستشون برمیاد میکنن. البته هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن، تا حالا هم نتونستن، بعد از این هم نمیتونن. در خط مقدم دشمن در این کارزار آمریکا قرار داره. علت این که ما رو آمریکا تکیه میکنیم، اصرار داریم، اینه که خط مقدم آمریکاست. دیگران هم هستن، اما پشت سر آمریکا. همه رؤسای جمهور این سالهای متمادی این چند دهه انقلاب، رؤسای جمهور آمریکا در این خط مقدم با جمهوری اسلامی جنگیدن. حالا کجا هستن؟ بعضی نابود شدن، تلف شدن، از بین رفتن، بعضی هم در زبالدان تاریخ افتادن، حالا ولو زنده هم باشن. از کارتر و کلینتون و اوبامای دموکرات بگیرید تا ریگان و بوش و این جمهوری خواه و تا اون سبک مغز قبلی و تا این بند خدای بیهوش و حواس فعلی که میخواد ایران رو نجات بده، مردم ایران رو نجات بده، همهشون بی استثناء در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. هر کسی هم که توانستند از دوستان خودشون رو به کار گرفتن. رژیم صهیونیستی رو بالخصوص تحریک کردند، کمک کردند. حالا گفته میشه که رژیم صهیونیستی، رژیم غاصب اونها رو تحریک میکنه. بله، ممکنه در مواردی هم اینجور باشه، اما سگ زنجیری اونهاست. سگ ها رو اونها در منطقه است، وظیفش اینه که در منطقه افساد کنه، فشار بیاره.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست
گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. تا پایان با ما بمانید سروران گرامی. در این برنامه قصد داریم شما را با نوع نگرش و بینش امام خمینی نسبت به فقرا، محرومین و مستضعفین آشنا و با ذکر مصادیقی از نوع مواجهه ایشان با افراد تهی‌دست و فقیر، الگوی رفتاری امام خمینی را تبیین کنیم. این موضوع به ویژه از این جهت اهمیت دارد که امام بنیانگذار انقلابی است که داعیه اصلی آن حمایت از محرومین و مستضعفین بوده است. پس با ما همراهی بفرمایید. در تعالیم دین اسلام، توجه به محرومین و تلاش برای رفع فقر و محرومیت از زندگی فقرا و مستضعفین جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که خداوند در قرآن کریم به احسان فرمان داده است. خداوند متعال در آیه 90 سوره نحل صراحتاً به عدل و احسان فرمان داده و می‌فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همچنین آیه 8 و 9 سوره انسان اطعام مسکین، یتیم و اسیر با نیت خوشنودی خداوند را از ویژگی‌های ابرار دانسته و می‌فرماید: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابرار به پاس دوستی خداوند به بینوایان و یتیمان و اسیران خوراک می‌دهند و می‌گویند: ما برای خوشنودی خدا اینها را به شما می‌دهیم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزاری نداریم. پیامبر اکرم نیز خود از کسانی بودند که به محرومین و مستضعفین توجه داشتند و به ایشان کمک می کردند. ایشان در روایتی می فرماگند: خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست می دارد. همچنین حضرت علی که در بخشش و جود و کرم نسبت به بندگان خداوند به ویژه فقرا و محرومین زبانزد خاص و عام بود، در روایتی می فرماگند: طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد. یعنی خوشا به حال کسی که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود ذات و توشه برگیرد. محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.
صفا دار، آیین امر را جلا دار، آخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزار من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزار من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس این تفکر دینی، حمایت از محرومین و مستضعفین را سرلوحه اقدامات و رفتارهای خود قرار داده بود. اهمیت حمایت از فقرا و محرومین و تلاش در جهت رفع فقر و محرومیت از این طبقه آنقدر برای بنیانگذار جمهوری اسلامی واجد اهمیت بود که برقراری عدالت اجتماعی و رفع استضعاف و محرومیت به یکی از شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی تبدیل شد. ایشان راجع به جایگاه مستضعفین در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن می‌فرمایند: انشاء الله حکومت اسلامی که تشکیل شد باید ببینیم اسلام میخواهد چه کنیم.
امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا آه دا آه
اسلام برای مستضعفین آمده است و اولین نظرش به آنهاست. ایشان خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی، ایشان را به تأسی به امیر المؤمنین علی علیه السلام در توجه به محرومین و مستضعفان دعوت کرده و می فرمایند دولت باید واقعا با تمام قدرت آنطوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزاند با تمام قدرت دل بسوزاند، برای محرومین مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند چطور با دلی افسرده می رود که آنها را سیر کند. یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. یا در جای دیگری محرومین و زاغ نشین ها را ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و خدمت به ایشان را نزد خداوند دارای ارزش بالا می داند. خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید، شما در دور دست ها مسئولیت دارید، به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغ نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را با شما حتما دنبال خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگهدارتان باد.
جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، این کیسین این کیسین؟
جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، زاوی خود ما باشین یا باده جانی باشین؟
دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه با هم میگفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است طی 43 سال با ارتقاء 60 پله‌ای شاخص توسعه انسانی کشور به استناد گزارش سازمان ملل متحد، رتبه اول رشد این شاخص را از آن خود کند.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما، ایران قوی است.
شب خوب و آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنیم. ساعت 20:49:32 است. از پخش رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و اوقات شبانگاهی خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خدا رو اینه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد، چه ها من کشیدم به پای تو، شب به شب دامه رو سوز و ساز من، در آغوش سرد و تنهایم جای تو مانده تنها نیاز من. شبهایی که می سوزم من به راه تو دیده می دوزم من، دیده می دوزم
بگو به سیم رو هم نبای